أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا استويت أنت بمن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات فإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أي يعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم السيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. مضمون این بخش از آیات در سور قبلی گذشت، مخصوصا در سوره مبارکه هود بسیاری از این صحنه ها گذشت. قرآن کریم گاهی به طور اجمال یه داستان را ذکر میکند، گاهی به طور تفصیل. اونچه که در این قسمت از سوره مبارکه مؤمنون راجع به جریان نوح سلام الله علیه ذکر فرمود همون چند برهانی بود که اشاره شد. یکی از بهانه های ملأ و مترفین همون فاصله طبقاتی بود که حاضر نبودن با طبقه محروم و مستضعف یک جا بشینن. در سوره مبارکه هود آیه 27 به این صورت ذکر شده است که به ما نراکت طبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. یک گروه پابرهنه به تو ایمان آوردن، برای ما نیست که با اینها یک جا بشینی. این یکی از بهانه های ایمان نیاوردن اونها بود. پس اینا یه سلسله بهانه کلامی داشتن، یه سلسله بهانه سیاسی داشتن، یه سلسله بهانه اخلاقی داشتن، یه سلسله بهانه طبقاتی هم داشتن که اونجا ذکر شده است. بعد از اینکه اینها به سرنوشت طوفان مبتلا شدن، ذات اقدس الله فرمود اصلا درباره اینها با من سخن نگو چه رسد به اینکه شفاعت کنی، که آیه 27 سوره مبارکه مؤمنون این بود که ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. اصلا درباره ظالمین با من سخن نگو و من به شما یاد میدهم شما که رهبر این امتید، هم شما بگویید و هم این امت بگویید خدا را شکر که ما را از قوم ظالم نجات داد. فإذا استویت انت و من معك علی الفلک، تو بگو چون تو امام اینهایی، وقتی تو گفتی اینها میگویند. وگرنه منظور نیست که تو شخصا بگو اونها مکلف نیستن یا اونها مأمور به این امر مستحب نیستن. تو بگو، یعنی تو به عنوان امام این جمعیت بگو تا اونها هم به همراهی تو خدا را شکر کنن. فقول، چی بگو؟ بگو الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، خدا را سپاس که ما را از قوم ظالم و کافر نجات داد. و این دو نجات را به همراه دارد، یکی نجات از روش و منش کافرانه و منافقانه اونها، یکی نجات از سرنوشت محتوم و مقهور اونها که غرق بود، که نجانا من القوم الظالمین هم از روش اونها ما را نجات داد، هم این که از سرنوشت اونها ما نجات پیدا کردیم، نه به کفر مبتلا شدیم نه به طوفان و غرق. بیانی رو سیدن استاد رضوان الله اینجا دارن که می‌فرمایند این تعبیر که خدای سبحان به وجود مبارک نوح آموخت که خدا را حمد کند به وصف جمیل به ستایت، نشانه آن است که نوح جز مخلصین است. چرا؟ برای اینکه خدای سبحان حق وصف خود را از همه گرفت، فرمود کسی حق وصف من ندارد مگر بندگان مخلص. سبحان ربک رب العزت اما یصفونه الا عبادک، خدا را هیچ کس حق وصف ندارد مگر بندگان مخلص. خب اگر بندگان مخلص حق وصف دارند و خود خدای سبحان به نوح سلام الله علیه این حق را داد که او را وصف کنند، معلوم می شود نوح جزء مخلصین است. این در صورتی است که اون صفات خاصی که وصف عمومی را به همراه ندارد باشد، وگرنه همگان مأمورن که خدا را حمد کنن، همگان مأمورن که در برابر نعمتهای خدا شاکر باشن. اگر کسی گفت الحمدلله، اگر کسی گفت الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، این جزی اون وصف مختص نیست که نشانه مخلص بودن واصف باشد. و چون در اینجا امر به حسب ظاهر متوجه نوح شد، ولی همه امت مأمور به این کار بودند که بگوین الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، اگر چونچه این هم مقدار دلیل بر مخلص بودن واصف باشد، باید همه اون واصفان متصف به اخلاص یعنی مخلص باشند. این اثباتش آسون نیست. البته اون اوصافی که مخلصین دارم یا در صحنه قیامت این چنین است، البته این سخن حق است، چون ذات اقدس اله موجودی است که هیچ کس او را نمی‌شناسد مگر اینکه فرستاده‌های او را وصف بکنند. و وجود مبارک نوح جز کسانی است که مجاز است خدای سبحان را وصف بکند، وصف هم کرده است نزدیک انبیا دیگه. سرش این که چطور خدای سبحان را هیچ کس نمیتواند وصف بکند مگر بندگان مخلص. چرا سبحان الله اما یصفون الا عبادک منه المخلصین یا الا عباد الله المخلصین؟ برای این است که اگر کسی به مقام مخلص رسید از برکت قرب نوافل برخوردار است، یک، و چون از برکت قرب و نوافل برخوردار شد، خدای سبحان در مقام سوم یعنی فصل سوم یعنی مقام وجه و فیض فرمود کنتو لسانه الذی یتکلم به. دو، اگر ذات اقدس اله بر اساس قرب نوافل لسان این واصف است، پس واصف و موصوف یکیست، خدا دارد خودش واسم می کند منتها به زبان در حد در مرتبه وجودی فلان پیغمبر. خدا را هیچ کس وصف نمی کند مگر بندگان مخلص. بازگشت این استثناء به استثناء منقطع است، یعنی خدا را کسی وصف نمی کند مگر خود خدا، زیرا بندگان مخلص از قرب نوافل برخوردارند و ذات اقدس اله در مقام قرب نوافل زبان گوینده است. پس این گوینده یعنی حضرت نوح مثلا سلام الله علیه به زبان الهی دارد خدا را وصف میکند، فهو الواصف و هو الموصوف. خب فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ذات اقدس لای دستور عمومی به مطلق میدهد که در ما بکن من نعمتن فمن الله. چه نعمت علمی، چه نعمت عملی، هر توفیقی دارید از نهای خداست. خب در برابر هر نعمتی هم با شاکر بود. این اصل کلی، گاه این اصل کلی رو تقطیع میکند، تفصیل میدهد، شعبه شعبه ذکر میکند، میگد اگر چون که سوار اسب شدی، به سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، این که فرمود انعام را برای شما خلق کرده، لتستووا علی ظهورها ثم تقول سبحان الذی، این اختصاصی به انعام ندارد، یعنی اسب و استر ندارد، و سیاره و تیاره و سفیده را هم در بر میگیرد. این مال این. در جریان کشتی هم در خصوص این صحنه فرمود به این که الحمدلله الذی نجانا، وقتی سوار کشتی شدید بگید بسم الله مجراها و مرساها، جریان او، سکون او، حرکت او به نام خداست. اگر با باد حرکت میکند، باد را خدا میفرستد، اگر با موتور و برق و امثال ذالک حرکت میکند، اونا نعمت های الهی است. پس بسم الله مجراها و مرساها. وقتی میخواید از کشتی پیاده بشید، بید رب انزلنا منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین، یا رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بگو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، که در سوره مبارکه اسراء و نهی گذشت، که هر کاری که من وارد میشوم به نام تو و هر کاری که خارج میشوم به نام تو، ورودی و خروجی به نام تو باشد. ای کسی با اهداف مشکوم وارد یک حوزه یا دانشگاه یا یک کاری شد، این مدخل صدق ندارد. یا اگر مدخل صدق داشت، با اهداف مشؤوم خارج شده از خروجی او لغیر الله بود، این به اخرجنی مخرج صدق ندارد. ای کسی بد و حشرش، آغاز و انجامش الهی بود، این مشمول کسی است که میگوید رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. فرمود وقتی میخوای قرآن بخونی، اذا قرأت القرآن، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن، بخون فاستعذ بالله، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پس برای همه امور دستور هست، هم به صورت جامع که ما بکن من نعمت فمن الله، هم به صورت جمعی مثل موارد یاد شده که بسیار از موارد در قرآن کریم بازگو کرد. فرمود در جریان هست نو، فرمود وقتی میخوای پیاده بشی رو بگو. در جریان منزل که اسم مکان باب انزال است، چند وجه هست. در این که خروج از سفینه به طرف زمین رو شامل میشود حرفی نیست، اما یا خود سفینه هم منزل یعنی مکان مناسب هست یا نه، او رو هم برخی احتمال دادن، بعید نیست. یعنی وقتی یه انسان سوار کشتی شد، در منزل خوب و ملایمی جا کرده است و خدای سبحان او را در منزل مناسبی انزال کرده است. فرمود فاذا استویت انت و من معك علی الفلک فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین و قل رب انزلنی منزلا مبارکا. این ظهورش نسبت به خروج از سفینه است، ولی ورود سفینه و استقرار در سفینه را هم بعید نیست شامل بشود و هر دو هم این رو میگویند. خب پس این نعمت ها را ذات اقدس بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله. خب هر جا که نعمت خداست، یه وقت هست که شیطنت هست، اون هواپیمای شکاری وافگنی که میریزه دو لیبی و امثال لیبی و نظیر ژاپن و امثال ذالک، این همون وسیله شیطان است، چیز دیگه نیست. این نعمت خدا را کفر را ورزیدن و در راه باطل صرف کردن است. اما هر جا نعمت صحیح باشد بر اساس ما بکن من نعمت من الله میشه، چون در همون جریان سوره مبارکه نحل فرمود ها این انعام و اینها رو که میبینید به یخلق و مالا تعلمو، یه چیزهایی را بعد خدا به بازار عرضه میکنه که فعلا نمیدونید، مثل جریان ستاره شناسی و نظام کیهانی. فرمود این سماوات هست، سماوات سبع هست، بعضی قابل دیدن هست، بعضی قابل دیدن نیست. و انا لموسعون، ما روزانه در نظام سپهری تولید و توالد داریم، ستاره از ستاره، کهکشانی از کهکشانی، سیاه چالی از سیاه چالی مرتب تولید می شود. این چنین نیست که حالا اگر بشر هم اون مقداری که هست به اوش دسترسی پیدا کرده بتواند فضاشناس کامل باشد. فرمود ما هر روزانه غذای تازهی به نیروی تازهی رو خلق میکنیم. و انا لموسعون. خب اگر نعمت باشد تو مسئله تیراندازی در مسئله سبق رمایه اینا که جز مستحبات شرعی است، جز مسابقات و جعاله و امثال ذالک درش است، اینا که نعمت الهی است. خب اگر لهو و لعب نیست بله، و اما اگر جز مسابقات هست و جز وسائل پیشرفت یک جمعیت هست، خب نعمت الهی است دیگر. فرمود همه اینها را ذات اقدس الهش مدد. مطلب دیگه این است که و انت خیر المنزلین، نشان آن است که منزلین فراوانی ما داریم، به خدا بهترین منزل هست. تو بحث‌های سابق مشابه در تبارک الله احسن الخالقین اونجا این مطلب مطرح شد که ذات اقدس اله بسیاری از افعال را به غیر خود نسبت میدهد و بسیاری از اوصاف فعلی را به غیر خود نسبت میدهد. در جریان عزت فرمود عزت لله و رسوله و للمؤمنین. در جریان قوت بست یحیی فرمود به دیگران فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه، یا در بار یحیی سلام الله علیه فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا به بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه. اینا هست. درباره رزق فرمود خدا خیر الرازقین است. درباره فصل فرمود خیر الفاصلین است. درباره حکم فرمود خدا خیر الحاکمین است. در خیلی از موارد خدا به عنوان بهترین مطرح شده است. بعد در آیات دیگر همه اینها جمع‌بندی شده یک جا به نحو توحید گفته می شود ان الحکم الا لله، العزت لله جمیعا، و ان القوه لله جميعا، و چیزی برای دیگری نمونه که همه، یعنی همه این اوصافی که به غیر خدا در آیات دیگر اسناد داده شد در آیات دیگر همه اینها منحصر مال خدا شد. پس معلوم میشه اگر مؤمن عزیز است عزت الهی است که در اینجا ظهور کرده، وگرنه العزت لله و رسوله و للمؤمنین با العزت لله جميعا جمع نمیشه. اگر فرمود خدا خیر الرازقین است، در بخش پایانی سوره مبارک زاریات هم به صورت حذر فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این هو که ضمیر فصل است با معرف بودن خبر مفید حصر است. ما غیر از خدا رازقی نداریم. ان الحکم الا لله. اگر حصر ما نشانه آن است که این کمالات مال ذات اقدس اله است، معلوم بشود اگر در غیر خدا پیدا شده است به برکت الهیست، به آیات الهیست، به اذن الهیست، به مانند انزال هم از همین قبیله. بعد می فرمود این جریان قصه حضرت نوح همونطوری که اولین داستان نبود آخرین داستان هم نیست، صحنه های فراوانی برای ابتلا و آزمون ما هست که پس از دیگری با شما در میان خواهیم گذاشت. ان فی ذلک لآیات اما به این کنا لمبتلین، ما ابتلا داریم، آزمون داریم، بلواهایی هم در پیش داریم. جریان نوح اونقدر خفی و سبک بود، یعنی جریان قوم نوح، که بعد ذات اقدس اله اصلا نامی از اونها نبردیم و اونها رو چه کردیم. اقوام دیگر را، قوم شعیب را، قوم لوط را، امثال ذالک را، فرمود فجعلناهم احادیث یا فجعلناه غثاء، این فجعلناهم غثاء، این تعبیر هست. اما بعد از جریان نوح اصلا نامی از اینها نیست که اینها رو چه کرد. اما فجعلناهم احادیث یعنی ما اینها رو از بین بردیم، فقط تو زبالدان تاریخ است. میگن روزی در این مملکت قجر بود، روزی در این مملکت پهلوی بود، اینا حدیث شدن، اثری از اینها نیست. فجعلناهم احادیث، فقط تو کتاب های تاریخ موندن، تو جامعه خبری از اینها نیست. این معنای فجعلناهم احادیث است که در داستان بعد میاد. یا فجعلناهم غثاء هم از همین قبیل است. اما در جریان نوح اصلا نام نبرد که با اینها چه کرد، این لاشه ها چه شدن. خب کسی که تقریبا نه قرن و نیم در برابر وحی ایستاد، خب یه همچه ملتی همینطورن دیگر. و این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، درست است که وجود مبارک نوح سلام الله علیه نه قرن و نیم مصیبت دید، اما مسئله تشکیل حکومت و تشکیل جنگ و تحمیل 80 جنگ اهم از غزوه و سریه و اینا نبود، تحمیل هجرت نبود، اسیرگیری نبود، کشتار بیرحمانه نبود، زن و مرد را در حجاز اونجور کشتن نبود، عمار و یاسر و سمیه رو اونجور شهید کردن نبود. لذا حضرت فرمود ما اوزی نبی و مثل ما اوزی. این جو خود مبارکه حضرت هم از مکه تا وقتی که شبتن طائف برای هدایت، تمام این پای حضرت از بس سنگ خورد مجروح شد. این جو رنج ها در باره انبیا دیگر نبود. خب به هر تقدیر فرمود به این که ما جریان نوح را برای شما بازگو کردیم، ولی سلسله بشر تا هست وحی نبوت هم هست. این لقد وصلنا لهم القول نشان آن است که کتاب های آسمانی در کنار همان. لقد ارسلنا رسلنا تترا یعنی وترا، تک تک اینها وظیفت کنار هم به متواتر می شوند، همیشه هستند، هرگز جهان از وحی نبوت خالی نیست. یه لحظه بود دیگه، یه روز بود، شهادت یه لحظه بود، بالاخره بعدش هم روح و ریحان و لا تحسبن الذین قتلوا، یه لحظه بود. خدا غریق رحمت کنه سیدان استاد میفرمود به این که اینا که تو میدان جبهه تیر خوردن دست و پا میزنن، اگر کسی از حال اینها با خبر نباشد خیال میکنه اینها در حال جون کندنند و فشار نظر رو دارن، ولی از خود اینها اگر سوال بکنی در چه حالتن، میگن مثل یک انسانی که تو هوای گرم رسیده به استخر زلال دارد شنا میکند، حال اونها اینه. همون که از وجود مبارک امام باقر سلام الله رسید است که شهدای کربلا چه وضعی داشتن، حضرت فرمود مثل این که شما با دو تا انگشتتون گوشت یکی از انگشت‌ها رو یکم فشار بدید، در برابر این همه تیر و شمشیر و دشنه شهدای کربلا بیش از این احساس نداشتن. این ماله این لحظه است. اما یک کسی پشت سر هم اهانت بشود، این چون مال قبل از شهادت است، مال این نشأه است، خب اذیت فراوانی داره دیگه. و اینها هم عالمن آمدن اذیت میکردن. برخی ها علم داشتن ولی خب سعی میکردن که کوتاه بیام، ولی بعضی ها عالمن آمدن معصیت میکردن. تو سوره مبارکه صف هست که وجود مبارک موسی کریم هم با یه همچه گروه روبرو بود. آیه 5 سوره مبارکه صف این است که از قال موسی لقومه یا قومه لمت و زوننی وقت تعلمون انی رسول الله، شما به صورت یقین جمله اسمیه یقین دارید من پیغمبرم، خب من آزار میکنید. نباید گفت چگونه میشه انسان عالم باشه و معصیت بکنه. ما باید از این دوتا قضیه جدن بپرهیزیم تا به جای برسیم. ضرورت به شرط المحمول علمی نیست. اگر اینجور میشد، اگر اونجور میشد، این که ضرورت به شرط المحموله. با نصیحت هم نمیشه مسئله علمی را حل کرد. اگر ما از اول جلوی قوای عملی رو میگرفتیم، اگر نصیحت میکردیم، اگر عقل زبانش باز بود، اگر این اگر به درد تحقیقات علمی نمیخوره. یا کسی است معصیت کرده در جبهه جهاد اوسط یا اکبر، این عقل را به بند کشیده، تمام فرمان روایی مال شهوت است، لذا با اون که او 100% می داند این پیغمبر است، او رو به زیر تیغ می بره. با این که 100% می داند که حق با اوست، او رو به زیر تیغ می بره. مثل این که به انسان شما هی نصیحت میکن آقا وقتی میخوای بری ورزش بکنی، بازی بکنی، مواظب باش پات نشکنه، پات نبندی. این گوش نداد، گوش نداد، گوش نداد تا پاش بسته شد. حالا ما رو عقرب رو داره میبینه. شما نمیتونید بگید مگر ما رو عقرب ندیدی. او یقین داره مار هست، یقین داره عقرب هست، یقین داره مار سمی است، یقین داره سم رو میکشه، اما نمیتونه فرار بکنه. اونی که فرار میکنه پاس و پا بسته شد. ما تو صحنه نفس دو دستگاه ترجیح داریم، ترجیح بود و نبود داریم و حتی ترجیح باید و نباید داریم، که اینا کار عقل نظری است. عقل نظری هم متولی حکمت نظری است، هم متولی حکمت عملی، اونجا که جای فهم و استدلال است. این یه مرز است، اما یه مرزی کاملا، یعنی کاملا جدا این طرف هست، مرز اراده و اختیار. اگر چنون که مرید و فعال و مختار شهوت بود، این بیچاره را مثل یک مرجع معزول کنار میزند، میگه حرفات برای خودت، سباون علینا و اصلم لم تکن من الواعظین. صریحا به پیغمبر میگفتن چه بگی چه نگی برای ما فرق نمی کند. این شهوت هم به اون عقل نظر که فتوا داد میگوید سباون علیت افتیت ام لم تفته لا تفاوت لی، من باید کار خودم انجام بدم. این در جبهه جهاد اکبر یا اوسط، الان اونی که حرف اول را میزند اماره به سو است. این اماره به سو در اثر مرض این حرف میزند. اول البته باید اصلاح کرد، باید مواظب بود این مریض نشه. اینی که تو سوره مبارک احزاب میفرماد به این که زنها مواظب باشند، برای این که اگر لا تخزن بالقول، برای این که اگر رقیقان سخن گفتند فیسمع الذی فی قلبه مرض، با که در عصر پیغمبر بودن آیه حجاب را میخوندن، قل للمؤمن را میخوندن، میدونستن نگاه به نامحرم حرام است، فهمت فیسمع الذی فی قلبه مرض. شما حالا های آیه حجاب بخون، آیه جهنم را بخون، خب این که مشکل علمی ندارد، که علم یقینا علم دارد که خدا فرمود این کار هوا حرام است. اما اونی که باید تصمیم بگیرد قلبی است که مریض است، فهمت فیسمع الذی فی قلبه مرض. خب یه قلب مریض که گوش نمیده به قول المؤمنین، که این که مشکل علمی ندارد، که ممکن در این زمینه رساله هم نوشته باشه. اما اونی که فرمان روای کل قواست، امروز شهوت است. پس هیچ، یعنی هیچ ارتباطی بین دستگاه علم و دستگاه عمل نیست. این رو باید معالجه کرد. اگر ما اول راه صحیح بریم، این دستگاه عمل مریض نشه، آفت نشه، آفت نبینه، افت نکنه، زحمت نبینه، بلی تابع است، میبینه که مرجع فتواش که عقل نظر است چه میگوید. عقل نظر هم بود و نبود را خوب تشخیص میدهد، هم باید و نباید را خوب تشخیص میدهد. اما اونی که باید اجرا کند به قوه مجریه دستگاه درونی است، فیسمع الذی فی قلبه مرض. بله دیگه، برای اینکه این هنوز تو جبهه جهاد اکبر یا اوسط تسلیح محض نشد، اما ره به سو پیدا نکرد، هنوز در میدان جنگه. ما مادامی که نفس میکشیم تو میدان جنگی، تا نفس میکشیم، و همون طوری که در جبهه بیرون سه حالت هست، در جبهه درون هم سه حالت هست. در جبهه بیرون یا این شخص رزمنده فاتح می شود، یا شهید می شود، یا اسیر. وقتی اسیر شد اسیری دیگه. در جبهه درون هم به شرح ایزن، یا انسان فاتح می شود، میگد به اینکه شیطان رو من مسلمان کردم، یعنی منقاد کردم. گوشه از این در آیه الذین اتقوا اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اینا بصیرن، بینایند، بیدارن، کعبه دلشون بسته است، کلید کعبه در دست خود اونهاست. اگر این حرامی لباس احرام کرده و میخواد طواف کند، ببیند کی درون کعبه باز میشود که وارد درون کعبه بشود. اذا مسهم طائفون، این طواف کننده حرامی فوراً میفهمن اینو تردش میکنن از مسجد الحرام دل، تذکروا فاذا هم مبصرون. خب اینا فاتحه. یه دی گاهی معصیت میکنن، گاهی توبه میکنن، گاهی معصیت میکنن، گاهی توبه میکنن، در همین گیرودار میمیرن. این همان است که من مات علی حب اهل بیت علیهم السلام ولو در فراشش مات شهیدا. این تو میدان جنگ با دشمن شهید شد، تسلیم نشد، فاتح هم نشد، ولی بالاخره شهید شد. گروه سوم کسانی هستند که اسیرند. خب حالا شما برای اسیر هی فرمان منشور امام بخون، یعنی بستی پاش بسته است. این عقل اسیر شد، این بیچاره مشکل علمی ندارد که، این 100% میداند قرآن حقه. اما اونی که باید باور کند او چیز دیگه است که مریضه. بین نفس و بین علم اراده فاصله نیست، یعنی کسی نمیتواند بگد من نمیخوام بفهمم. همین که مقدمات حاصل شد شخص فهمید، اما بین نفس و ایمان که فعل نفس است و از تنخ فعل است نه از تنخ علم، اراده فاصله است. انسان میتواند من قبول دارم یا قبول ندارم. چرا وقتی یه جای آتش سوزی شده اون کسی که مأمور آتش نشانی است شعله را کاملا میبینه، به قهقه میخنده، در حال اطفاء وظیفه‌ش هم انجام میده، ولی تنزن میگه و میخنده. اما صاحب مغازه یا خانه همه که شنی سکته میکنه، چی اثر داره؟ صرف علم به احتراق یا اون تعلق به محترق؟ اون تعلق کارساز است نه علم. علم چه اثر دارد؟ بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. انسان می تواند با اینکه 100% به یک مطلبی یقین دارد او را قبول نکند، پس بزند. زیرا دو دستگاهه. وقتی غالبا البته اینا هماهنگن، برای اینکه ما اون جور نداریم که صریحا به پیغمبراشون بگن سواء علینا و اصلم لم تکن من الواعظین. و اگر خواستیم از باب تشبیه معقول به محسوس حساب روشن بشود، مثل دستگاه چشم است که کاملا میبیند ولی دوندگی بهده اونیست، و دستگاه پاست که دوندگی بهده اوست. اینا کاملا یعنی کاملا از هم جدا. ولی ما معمولا وقتی که چیزی رو دیدیم فرار میکنیم، اتومبیل رو دیدیم خودمون رو کنار میکشیم، برای اینکه هم چشم ما سالم است هم پای ما. ولی اگر کسی بی احتیاطی کرد، پاش بسته شد، گرفتار شد، زنجیری شد، او حالا ما رو عقرب دید، بعد نمیشه به او اعتراض کرد تو که ما رو دیدی چرا فرار نکردی؟ این چه اعتراضی است؟ مگر چشم فرار میکند؟ اونی که باید فرار بکنه پاس که بسته است. عقل اگر شهوت حاکم شد، دست عقل عمل را که بهی او به در رحمان وقت و سیبر جنان میبندد. اون عقل نظر فتوا میدهد که فلون شی واجب است، این میگه به درد خودت میخوره، من الان باید این نگاه بکنم. چرا؟ چون فیت معلذی فی قلبهی مرض، اینی که مریض است نامحرم میخواد، ولو همسر پیغمبر باشد، ولو همین شخص مأموم پیغمبر باشد. این آیه سوره احزاب مال همین هاست دیگر. اینا کسانی بودن که نماز پنج وقت رو پشت سر پیغمبر میخوندن، آیات رو از پیغمبر میشنیدن. بعد از مسجد الحرام مسجدی روی کره زمین بالاتر از مسجد النبی نیست، نماز پنج وقت هم اونجا میخوندن. ولی خب حالا ولو همسر پیغمبرم باشد، این وقتی که قلبش مریض باشه تمام میکنه. لا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. بنابراین نصیحت کردن ها، موعظه کردن ها که اگر ما حرف عقل گوش بدیم، این مال اوائل امر است در تلیه جهاد که ما شکست نخوریم. ولی اگر اسیر شدیم کار تمام است. فهر تقدیر فرمود فارسلنا فی ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. فارسلنا فیهم، داستان بعد از حضرت نوح سلام الله علیه، انبیاء بودن تا جریان هست موسی. اینا رو به طور اجمال ذکر میکند، بعد جریان هست موسی را صریحا ذکر میکند. فرمود فارسلنا فیهم رسولا منهم، به اونا چی گفتیم؟ ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. این کلمه لا اله الا الله را به همه انبیا دستور دادن که به امتهاشون بگوین. در سوره مبارکه نحل آیه 36 به این صورت گذشت ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت همون لا اله الا الله است، منتها این لا اله الا الله گاه به صورت نعت موصول است، میگن لا اله غیر الله، لا اله الا الله، یعنی گاه به صورت نعت مقطوع است مثل مالک من اله غیره که مرفوع است. این غیره نعت مقطوع است، یعنی هو غیره، بازگشتش به این است ما من اله غیره، که اگر چون چه به جر خوندیم ما من اله غیره، این نعت مشهود است، و اگر به رفع خوندیم این نعت مقطوع است که برای اون هو بر مقدر است. خب ما لکم من اله که هو غیره افلا تتقون. و قال الملأ من قومه، این رسول رو چون عده زیادی از مرسلین بعد از حضرت نوح آمدن به عنوان جنس ذکر فرمود، و قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره. اینا منکر توحید بودن از لحاظ مبدا و منکر معاد بودن از لحاظ منتها و مترفین هم بودن. و اترفناهم فی الحیات الدنیا، مترف بودن، مسرف بودن، مرفه بودن، طبقه بی درد بودن به تعبیر امام. میرم گفتن ما هذا الله بشر و مثلكم، چون اونها دیگه غیر از جنبه جسمیت که چیزی نمیدیدن، میگفتن یه بشری است مثل شما، یا کلوم ما تاکلون منه و یشتبو ما تشتبون. انبیا میگفتن بله ما انا الا بشر مسکم، اما یوها الی انما الهکم الله واحد. اون دیگه اینا منکر بودن. همین مترفی میگفتن ولا ان اتاتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون، که این دوتا حجت توش در می آمد قبلا، اینکه بشر نمیتونه پیغمبر باشه، برهان. اگر بشر پیغمبر میشد شما هم پیغمبر میشدید، جدل. دوتا برهان، دوتا دلیل بود، یکی به صورت برهان یکی به صورت جدل ذکر شده بود که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. ایعیدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون. این شما را تهدید میکند که وقتی مردید حیات بعد است. اینها جز فسون و فسانه است. انسان که مرد، مرگ پوسیدن است، آخر خط است، بعد از مرگ خبری نیست. این انبیا فرمودن مرگ از پوست به در آمدن است، تلیعی زندگی است، هجرت است، نپوسیدن. این تفاوت اصلی حرف انبیا و مترفین بود. فرمود به این که ایعیدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون، یعنی از زمین خارج می شوید. چون منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. هیهاته هیهاته لما تو ادون. میدونید هیهات برای استبعاده. قرآن کریم که حرف این گروه رو نقل میکنند فبود ما هم به مستقنیم، اینا برهان اقامه نکردن بر نفی معاد، یقینم ندارن، فقط استبعاد میکنن. استبعاد چه کار به استحاله دارد؟ ما برهان یقینی داریم که معاد حق است، اینا استبعاد میکنن، میگن این هیه لا حیاتون الدنیا نموت و نهیا و ما نحنو به مبعوثین. یه عده زنده میشن یه عده میبرن، همجور هست، بعثی نیست معاذ الله. البته اونهایی که گفتن به ما یهلکنا الا الدهر، جز ملحدانی هم میتوانن باشن که گذشته از انکار معاد انکار مبدر هم دارن، اما غالب اینها مشرک بودن، مبدر را قبول داشتن. به این که میگفتن ما مبعوث نیستیم انهی الا حیاتون الدنیا، راجب انکار معاد بود که غیر از دنیا خبری نیست، غیر از معادی نیست، پس معادی نیست، وحی نبوتی هم نیست. و این مدعی هم الا انهو الا رجل افترا علی الله کذبان، اینا الله را قبول داشته منوش مشرک بودن، ملحد نبودن، و ما به این شخص ایمان نمی آوریم. اون وقت اون پیامبر هر که بود عرض کرد رب انصرنی به ما کذبون، اونگاه خدای سبحان فرمود اما قلیلن لیصبحن نادمین فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین، که این قصهش به مشابهش در سوره مبارکه هود گذشت. دیگه در این زمینه بحثی نخواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.